سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح نوبل از رهبران کشورهای اسلامی خواست که به حکومت طالبان در افغانستان مشروعیت ندهند و علیه محدودیت‌های این گروه بر تحصیل و آموزش زنان و دختران صدا بلند کنند. او که روز یکشنبه 23 جدی در دومین روز نشست کشورهای اسلامی در اسلام آباد سخنرانی میکرد، از رهبران کشورهای اسلامی خواست که از قدرت خود برای رفع این محدودیت ها استفاده کنند. ملاله یوسفزئی که بارها از محدودیت های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده، گفته که طالبان زنان را به عنوان انسان نمی بینند و جنایات خود را با استفاده از توجیه دینی و فرهنگی پنهان میکنند. پیش از این محمد عیسی سرمنشی اتحادیه جهانی مسلمانان و رئیس سازمان علمای مسلمان در سخنرانی خود در نشست دو روزه اسلام آباد ممنوعیت تحصیل دختران را محکوم کرد و آن را ناعادلانه و خلاف آموزه های اسلامی خواند. این نشست به منظور بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها بر سر راه آموزش دختران در جامعه اسلامی با دعوت اتحادیه جهانی مسلمانان روز شنبه آغاز شد و امروز یک شنبه 23 جدی به پایان رسید. از نمایندگان طالبان نیز به این نشست دعوت شده بود، اما آنان بدون ارائه کدام دلیل مشخص شرکت نکردند. یک قطار حامل کمک های بشردوستانه ترکیه امروز وارد افغانستان شد. سفارت ترکیه در افغانستان امروز یک شنبه 23 جدی در صفحه اکس توییتر سابق نوشته است: این قطار که حامل 724 تن مواد غذایی و غیر خوراکی بود، روز یک شنبه وارد هرات شده است. به گفته این سفارت، این کمک ها افزون بر کمک های بشردوستانه ضروری مانند دارو و مواد غذایی شامل اقلام نیز می شوند که افغان ها برای مقابله با شرایط سخت زمستانی به آن نیاز دارند. روزنامه ترکیه سبا امروز گزارش داد که این قطار در تاریخ 20 دسامبر از ترکیه حرکت کرده بود. این کمک ها طی روزهای آینده در 34 ولایت افغانستان به خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد. حکومت طالبان اظهارات تازه وزیر دفاع پاکستان را در مورد فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان رد کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به آنکه اسناد و شواهد ارائه کند، روز شنبه 11 جنوری بر رسانه ها گفت که مراکز تمویل، تنظیم و تولید داعش در ایالت بلوچستان و دیگر مناطق پاکستان موجود است. پیش از این خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ادعا کرد که داعش و دیگر گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور دارند. آقای آصف در پست در شبکه اکس توییتر سابق روز جمعه 10 جنوری با اشاره به گزارش ناظرین ملل متحد گفت بیش از 20 گروه تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان، القاعده شاخه ولایت خراسان، داعش، نهضت اسلامی ترکستان و نهضت اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت میکنند. او نیز بدون ارائه اسناد افزوده است که افغانستان در سال 2024 مرکز عمده جلب و جذب شاخه ولایت خراسان داعش بود. و کمیسیون حقوق بشر پاکستان میگوید که در سال 2024 نزدیک به 400 زن در این کشور کشته شدند. این کمیسیون روز گذشته شنبه 22 جدی در گزارش اعلام کرد که در سال 2024 بیشترین تعداد زنان زیر نام قتل‌های ناموسی در ایالت پنجاب کشته شدند. از میان نزدیک به 400 مورد قتل، 168 مورد در پنجاب، 151 مورد در سند، 52 مورد در خیبر پختونخوا و 19 مورد در بلوچستان ثبت شده است. در این گزارش همچنین آمده است که در سال 2024 30 زن با استفاده از آتش و 43 زن دیگر با اسید هدف قرار گرفتند. در ادامه گزارش حقوق بشر پاکستان آمده است که در سال گذشته 11 دختر به زور در این کشور مجبور به تغییر مذهب و 980 زن در حوادث دیگر کشته شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت دوم دومین روز کنفرانس بین المللی درباره آموزش دختران در جامعه اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان با نشر اعلامیه به پایان رسید. شرکت کنندگان با معذرت، کنفرانس بین المللی دو روزه درباره آموزش دختران در جامعه اسلامی در اسلام آباد پایتخت پاکستان با نشر اعلامیه به پایان رسید. شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل بر دختران افغان را لغو کند. ائتلاف خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر افغانستان در ایران خواستار توقف اخراج افغانهای در معرض خطر از سوی حکومت ایران شدند.
سازمان ملل متحد پخته‌های گوش خود بیرون بکنند، صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند، کسانی که واقعا در معرض اخراج اجباری شدید قرار دارند در پاکستان و در ایران.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که آتش سوزی در برخی از مناطق لس آنجلس کالیفرنیا در ایالات متحده مهار شده است، اما شعله‌های آتش به مناطق دیگر گسترش یافته است. سیاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان اقدام به جمع‌آوری کتاب‌های کرده که به گفته آنها محتوای آن در مخالفت با پالیسی حکومت طالبان است، اما کتاب فروشان از زیان‌های مالی ناشی از این اقدام شکایت دارند.
عبدان که کتابی چاپ شده را از این کتابخانه ما با خود بردن که باید زیان‌های ما را بپردازند.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. در دومین روز کنفرانس بین المللی درباره آموزش دختران در جامعه اسلامی در اسلام آباد، حق آموزش دختران افغان مورد بحث قرار گرفت و شرکت کنندگان از حکومت طالبان خواستند که ممنوعیت تحصیل دختران افغان را لغو کند. این کنفرانس با نشر اعلامیه به پایان رسید. بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
کنفرانس دو روزه در مورد تحصیل دختران در جامعه اسلامی به میزبانی اتحادیه مسلمانان جهان در اسلام آباد به پایان رسید و شرکت کنندگان بر حقوق مختلف از جمله آموزش دختران بدون توجه به جنسیت تاکید کردند. ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل صلح و فعال حق آموزش دختران، یکی از سخنرانان دومین روز نشست جهانی درباره آموزش دختران در جامعه اسلامی در اسلام آباد، از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفت طالبان زنان را انسان نمی‌دانند و به گفته او طالبان دختران افغان را از سالها به این سو از حق آموزش محروم کردند. بر اساس گزارش بخش مشال رادیو آزادی، ملاله یوسفزای همچنان گفته که طالبان ده‌ها محدودیت و قانون بر دختران و زنان افغان وضع کردند که به گفته او زنان را از حقوق مختلفشان محروم کرده است. او از حکومت طالبان خواست تا محدودیت‌ها بر آموزش دختران را لغو کند. این نشست روز شنبه آغاز شد و یک شنبه پایان یافت. اعلامیه منتشر شده در پایان این نشست 17 پیشنهاد مختلف در مورد آموزش دختران و حقوق زنان ارائه کرده که سازمان‌ها و کشورهای مشارکت کننده مکلف بر عملی کردن آن هستند. آموزش دختران بدون تبعیض جنسیتی، ارتقای ظرفیت دختران برای انواع آموزش‌های دینی و عصری در سطح ملی و بین المللی، تأکید بر حمایت بین المللی از آموزش و حقوق زنان و دختران و مبارزه با فقر، فراهم آوردن فرصت‌های آموزشی برای دختران محروم از آموزش به علت جنگ و چالش‌های اجتماعی، در نظر گرفتن بورسیه‌های تحصیلی رایگان و اجرای کمپین‌های آگاهی‌دهی از طریق علما، امامان و بزرگان در مورد اهمیت تحصیل دختران و آغاز برنامه‌های آموزشی یکی از نکات کلیدی این اعلامیه است. در این اعلامیه به کشورهای اسلامی توصیه شده که به گفته آن در برابر فتواها و افکار افراطی که برخواسته از سنت‌های برخی جوامع است و مانع آموزش دختران می‌شود، آگاهی‌دهی را افزایش دهند. این اعلامیه از همه کشورها و سازمان‌های اسلامی می‌خواهد که از آموزش دختران برای داشتن جامعه سالم حمایت کنند. اما افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از رفتن به مکاتب و پوهنتون‌ها منع شده‌اند. هرچند از طالبان نیز برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، شد، اما در آن شرکت نکردند. روزا اوتنبایووا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، در روز نخست این نشست که شنبه برگزار شده بود، نگرانی خود را در مورد ممنوعیت تحصیل دختران افغان ابراز کرد و از نمایندگان سازمان‌های شرکت کننده در این نشست خواست که از راه‌های مختلف فرصت‌های آموزشی برای دختران فراهم کنند. در این نشست نمایندگان سازمان همکاری اسلامی یا OIC، سازمان ملل متحد، بانک جهانی، رهبران مذهبی، فعالان حق آموزش و مقام‌های بلندپایه حکومت پاکستان همراه با نمایندگان 47 کشور اسلامی و 150 سازمان غیر دولتی شرکت کردند. دختران افغان که از آموزش محروم شدند و فعالان حقوق زنان این گونه نشست‌های بین‌المللی را برای تعیین سرنوشتشان مهم دانسته و خواستار ادامه برگزاری آن هستند. آنها تاکید دارند که جامعه بین المللی به ویژه کشورهای اسلامی باید بر طالبان فشار وارد کنند تا این گروه از ممنوعیت‌های وضع شده علیه آموزش دختران و زنان دست بردارند. پشتنه، دانش آموز صنف 11 از ولایت کندهار که اکنون از آموزش محروم شده است، برای رادیو استی گفت:
ممکن است سخنان کشورهای اسلامی، علمای دینی و رهبران مذهبی بسیار تاثیرگذار باشد. اگر آنها همیشه چنین گردهمایی‌هایی را داشته باشند، احتمالاً مکاتب ما دوباره باز خواهند شد.
ماریا نوری، فعال حقوق زنان، نیز میگوید جامعه جهانی و کشورهای اسلامی باید روابط دیپلماتیک خود را با طالبان مشروط بر رفع ممنوعیت علیه زنان و دختران کنند.
نشست کشورهای اسلامی در اسلام آباد میتونه فرصت بزرگ به تغییر وضعیت آموزش دختران در افغانستان باشه. در این نشست کشورهای اسلامی باید با صدای واحد و قوی از طالبان بخواهند که ممنوعیت آموزش دختران را لغو کند. آنها باید تاکید کنند که آموزش دختران نه تنها حق انسانی است، بلکه در اسلام هم جایگاه ویژه دارد. اگر کشورهای اسلامی بخواهند تاثیر واقعی بگذارند، باید فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی وارد کنند.
این نشست در کشور همسایه پاکستان در حال برگزار می شود که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم، پوهنتون‌ها و حتی اینستیتوت‌های طبی را برای دختران بستند. همچنان زنان را از کار در تمام نهادها و مؤسسات غیر دولتی منع کرده و محدودیت‌های گسترده‌ای در بخش‌های مختلف زندگی اجتماعی آنها اعمال کردند. طالبان همواره گفتند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما محدودیت‌های وضع شده آنان بر زنان بارها واکنش‌ها، انتقادات و نشست‌های مختلف را از سوی جامعه بین‌المللی به همراه داشته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ائتلاف خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر افغانستان در ایران خواستار توقف اخراج افغانهای در معرض خطر از سوی حکومت ایران شدند. اعضای این ائتلاف این خواست را روز گذشته در گردهمایی در شهر تهران از نهادهای بین المللی مطرح کردند. برخی از شرکت کنندگان این گردهمایی در صحبت با رادیو آزادی گفتند به شدت نگران وضعیتشان در ایران هستند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
در پی تشدید اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان، ائتلاف خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر افغانستان در ایران ادامه این روند را نگران کننده خوانده است. اعضای این ائتلاف روز شنبه در گردهمایی در شهر تهران خواستار توقف اخراج آن عده از مهاجران افغان شدند که به گفته آنان جانهایشان در افغانستان در معرض خطر است. سریا پیکان، عضو ائتلاف خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اخراج اجباری از یک کشور اصلا در همچون یک مقطعی زمانی خلاف قاعده های بشری می باشد و خلاف روال همسایه‌داری نیز بوده می تواند. از دولت ایران تقاضا می کنیم، علاوه بر اینکه تشکر می کنیم برای افغان ها فرصت دادن تا در کشورشان زندگی بکنه، ولی خواهش می کنیم که جبران افغان ها را در امچه یک مقطع زمانی از کشورشان اخراج نکنند.
امید پویا، مسئول فدراسیون خبرنگاران افغانستان، در تبعید که یکی از برگزار کنندگان گردهمایی این دادخواهی در ایران بود، در صحبت به رادیو آزادی یک بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست از حکومت‌های ایران و پاکستان بخواهد که روند اخراج افراد در معرض خطر را متوقف دهند.
ما جدا البته خواستار توقف اخراج اجباری مهاجرین از ایران و پاکستان
افغانستان هستیم، از جامعه جهانی و سازمان‌های ملل متحد درخواست داریم سازمان ملل متحد پخته‌های گوش خود را بیرون بکنند، صدای آنی فوری مردم مظلوم افغانستان را بشنوند، کسانی که واقعا در مرض اخراج اجباری شدید قرار دارند در پاکستان و در ایران.
پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 آگوست 2021 شماره از افغانها شامل خبرنگاران، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و نظامیان حکومت پیشین به کشورهای ایران و پاکستان پناه بردند. حلیمه پژواک، یکی از فعالان مدنی افغان که در ایران مهاجر است، نگران وضعیت مهاجرین است که در خطر اخراج قرار دارند. او برادی آزادی گفت:
تماما متحد شدیم و خواستار از این هستیم که دولت ایران یک بار دیگر بیاید تجدید نظر کنه افراد و اشخاصی که واقعا در مرز خطر قرار دارن، یک قانون و پالیسی بازم میگم تعیین کنه که به اساس از او بتونه اشخاصی که جان از اونا در خطر هسته در گوشه ای از کشور خود بزونا پناه بده.
طبق اطلاعات کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میلیون ها افغان در سالهای اخیر به ایران و پاکستان مهاجر شدند. به شمار آنها دارای اسنادند و برخی دیگرشان فاقد مدارکند. گفتنی است که ایران و پاکستان در شرایط اخراج اجباری مهاجرین افغان را از سر گرفته که سرمایه زمستان و بحران اقتصادی در افغانستان خانواده های بسیار را تحت فشار قرار داده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که ریاست اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان اقدام به جمع‌آوری کتاب‌های کرده که به گفته مسئولان این اداره محتوای آنها باعث تشویش اذهان عمومی و مخالفت با پالیسی حکومت طالبان می شود. اما پیش از آن نگاه می اندازیم به تحولات جهان. آتش سوزی در برخی از مناطق لس آنجلس کالیفرنیا در ایالات متحده آمریکا مهار شده است، اما شعله های آتش به مناطق دیگر گسترش یافته است. این در حال است که پیش بینی ها حاکی از آن است که تا هفته آینده بارش پیش بینی نمی شود و بنابر این شرایط برای تداوم و حتی گسترش آتش با مزرعه، این در حال است که پیش بینی ها حاکی از آن است که تا هفته آینده بارش پیش بینی نمی شود و بنابر این شرایط برای تداوم و حتی گسترش آتش مساعد است. خانه های چند میلیون دلاری برخی از چهره های مشهور نیز در این آتش سوزی سوختند. حمید حکیمی با جزئیات این موضوع پرداخته است.
یک مقام اطفایه کالیفرنیا میگوید که آتش سوزی در منطقه پاسیفیک پالسیدز لس آنجلس 11% مهار شده، اما آتش به منطقه مندویل کانون در غرب شهر گسترش یافته و بیمیان میرود که به برنت وود هم برسد. برنت وود منطقه مجلل است که افراد مشهور زیادی در آن زندگی میکنند. عملیات مهار آتش سوزی گسترده در منطقه ثروتمند پاسیفیک پالسیدز در لس آنجلس تا صبح شنبه 22 جدی ادامه یافت، زیرا آتش در طول شب قبلی آن به 400 هکتار زمین دیگر گسترش یافت. در این حال به ساکنان منطقه هشدار داده شده است که شرایط جوی ممکن است بدتر شود و آتش در 72 ساعت آینده بیشتر گسترش یابد. به گفته رابرت لونا، شاروار لس آنجلس، به 166,000 نفر دیگر هشدار داده شده است که ممکن است مجبور شوند خانه هایشان را ترک کنند. از روز سه‌شنبه 6 آتش سوزی در بخش‌های مختلف لس آنجلس رخ داده است که منجر به کشته شدن دست کم 16 نفر و تخریب یا آسیب رساندن به 10,000 ساختمان شده است. تخمین زده می شود که دست کم 13 نفر همچنان ناپدید هستند. خانه هایی که سوختند شامل خانه های بسیار گران قیمت نیز می شود. از جمله افراد مشهوری که خانه هایشان را از دست داده اند پاریس هیلتون و همچنین لیتون میسر و ادم برودی هستند که چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب شرکت کردند. تاد هاپکینز، یکی از مقام های اطفایه کالیفرنیا، در یک نشست خبری اعلام کرد که این آتش سوزی تا کنون 8,900 هکتار زمین را سوزانده است. بر اساس گزارش‌ها، وزش باد شدید سانتا آنا که با آتش‌سوزی دامن زده بود، جمعه شب خفیف شد. اما آتش سوزی در پالسیز به سمت غرب شهر گسترش یافته است، زیرا بادهای از اقیانوس یارا می‌وزیدند و سه تپه پرجمعیت سان فرناندو را تهدید می‌کردند. این آتش سوزی که ویرانگرترین آتش سوزی تاریخ لس آنجلس به شمار می‌رود، چندین محله را کاملاً به خاکستر تبدیل کرده است. بر اساس برآوردهای اولیه از جانهای مالی ناشی از این آتش سوزی بین 135 تا 150 میلیارد دلار تخمین شده است. ریکاردو لارا کمیشنر بیمه کالیفرنیا روز جمعه از شرکت‌های بیمه خواست تا تعلیق و لغو بیمه‌نامه‌هایی را که مالکان خانه‌ها قبل از آغاز آتش سوزی داشتند متوقف کنند و زمان پرداخت حقوق بیمه را افزایش دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از راننده های موترهای مسافربری می گویند در روزهای سرد و هنگام بارش برف سنگین همراه با مسافرین ساعت ها و حتی یک شبانه روز در هوای برفی و طوفانی در شاهراها گیر مانده و دچار مشکلات زیاد شدند. اما راننده هایی که تجربه رانندگی چندین ساله در شاهراهای بزرگ را دارند میگویند برای جلوگیری از چنین مشکلات نیاز است تا راننده ها حین سفر در شاهراها همه وسایل ضروری سفر را با خود داشته باشند. همکارم در این گزارش با شماره از راننده ها صحبت کرده است.
در حالی که امساله با سرد شدن هوا، بارش برف سنگین، برف کوچ و طوفان‌های شدید سبب ایجاد مشکل بر راننده‌ها و مسافرین در شهرهای بزرگ می‌شود، شمار از راننده‌ها از گیرماندنشان در چنین حالات در شهرهای بزرگ حکایت می‌کنند. پرویز یکی از راننده‌های لاین کابل مزار شریف می‌گوید که دو سال قبل که وسایل ضروری سفر در روزهای برفی و طوفانی را با خود نداشت، در شهرهای سالنگ دچار مشکلات شده و به دلیل نداشتن چین به خود و موتورش آسیب رسیده است.
دو سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم، در را برف شده بود، سالنگ ها را به یخ زده بود، چین نداشتیم، بسیار مشکلات در را دیدیم. یک جایی بود که کس کمک نمی کرد که می بود چین یک کار هیچ کس کمک نمی کرد، تونل نارسیده می جا موتر لخشید، یک حادثه خطرناک بود که خودم هم کتش افگار شدم، موترم افگار شد، بسیار یک خاطره بد از دارم.
اما برخی از راننده هایی که سالها تجربه رانندگی در شهرها را دارند میگویند که یک راننده قبل از سفر باید همه امکانات ضروری سفر را با خود داشته باشد تا در راه های پر از برف و طوفان دچار مشکل نشود. سمیع الله یکی از رانندگان در لین کابل کندز است که از 15 سال به این طرف از مسیر شهرهای سالنگ رفت آمد دارد. او در مورد وسایل ضروری سفر که باید یک راننده هنگام عبور از شهرها با خود داشته باشد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات های یخبندی، برفک و یکپال زیاد است، خصوصا در قسمت عبور مرور شهرهای سالنگ. قبل از اینکه عبور مرور میکنند در برا چین موتور داشته باشد، تیلش تانکش پر باشد، امکانات لازم داشته باشد، با خود یک قسمه یک تعداد مواد خوراکی داشته باشد. احتمال داره که یک شب یک روز را بنده شود، پمپ هوا باشد، میشه مکتر پنچر شود، اونجا جای پنچر منی گپا بسیار کم پیدا میشه.
برخی شرکت های مسافربری بر همراه داشتن بیل، کیبل و ابزار مشابه تاکید کرده و همچنان داشتن وسایل کمک های اولیه طبی را ضرور میدانند. آنان میگویند که این وسایل در هنگام رابندان و مشکلات برف و طوفان های شدید کمک میکند تا راننده مسافرین خود را با آسانی از مشکلات نجات بدهد. عبدالقهار ستاری رئیس یک از شرکت های بزرگ مسافربری که در لاین کابل و ولایت های شمال و شمال شرق فعالیت دارد تاکید میکند که در کنار داشتن این همه وسایل راننده باید از مهارت های خوب رانندگی برخوردار و همه موارد در سفر را به گونه مسلکی آموزش ببیند. او از حکومت طالبان و سکتور خصوصی تقاضا دارد که زمینه فراگیری این موارد ضروری را برای راننده ها فراهم کنند.
مملکت های خارج یا انستیتوت از میخوانند که دریور میشن، اما در افغانستان اوج گفا خود در ترانسپورت تابال ایجاد نشده. ما یک هفته پیش هم در اتاقهای تجارت رفتیم و پیشنهاد کردیم که باید انستیتوت جور شود که دریورها با تجربه باشند، با سواد باشند. انستیتوت همه راه را از گرما را نشان میده، سردا را نشان میده، تجربه را برشان یاد میده.
امسال تا حال چندین بار راه های مواصلاتی کابل با ولایت های مختلف و همچنان مرکز ولایت ها با ولسوالی ها در نتیجه بارش برف سنگین و طوفان شدید مسدود شده و مشکلات را برای راننده ها و مسافران ایجاد کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان و شهروندان و راننده ها خواسته تا هنگام عبور از شهرها به ویژه سالنگ با تجهیزات زمستانی همراه باشند و با رعایت قوانین ترافیکی، استفاده از چین و پیروی از راهنمایی های مسئولان این شهرها مسئولیت خود را تضمین کنند.
که من میبینم بیادر میره پنتون اما خودی ما نمیتونیم واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به این که یک روزی در دانشگاه باشه و من دوباره بتونم در می رشته خدا بخوانم.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان اقدام به جمع‌آوری کتاب‌هایی کرده است که به گفته مسئولان این اداره محتوای آنها باعث تشویش اذهان عمومی و مخالفت با پالیسی حکومت طالبان می‌شود. این روند از مرکز تا ولسوالی‌های بدخشان ادامه دارد. در این حال شماری از کتاب‌فروشان از زیان‌های مالی ناشی از این اقدام شکایت دارند. بیشتر در گزارش از همکارم.
در قلب شهر فیض‌آباد در شمال شرق افغانستان نبیل قاضی‌زاده هر روز کتاب فروشی کوچکش را به امید فروش بیشتر باز می‌کرد. اما چند روز پیش مقام‌های محلی طالبان به دکانش هجوم آوردند و دست کم 17 نو کتاب را بردند. قاضی‌زاده میگوید که طالبان فقط گفتند این کتاب ها مخالف پالیسیشان است.
ریاست اطلاعات فرهنگی ولایت بدخشان در دو اقدام جداگانه 17 کتاب چاپ شده را از کتابخانه ما با خود بردند که تعدادی از کتاب های اثری از عبدالکریم سروش بود، یک کتاب دیگر به نام شاشجا بود، کتاب افغانستان در قرن 20 از ظاهری تنین بود. عناوین کتاب هایی است که با خود بردند، باید زیان های ما را بپردازند.
اما تنها او نیست که از این اقدام متاثر شده است. طالبان ده ها جلد کتاب را از سراسر فیض‌آباد جمع‌آوری کرده اند. روح الامین کتاب فروش دیگری در این شهر میگوید
کتابایی که از ما جمع کردن، یکی افغانستان در قرن 20 بود، دیگر قماری عاشقانه بود، یکی دیگر هم شجاع باش دختر بود. دیگر کتابایی که ممنوع کلر سن اینا سا جمع انسان خیردمند و انسان خداگونه سا که افغانستان در آتش نفت سا و زر کتابای دیگر هم بود، همه کتابا را ممنوع کلر هستن.
حکمت الله محمدی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان دلیل مشخصی را نمیکند، اما به رادیو آزادی چنین میگوید
نظر به هدایت سطح رهبری ما تصمیم گرفتیم کتاب فروشی ها و کتابخانه هایی که در ولایت بدخشان هستند اونا را مورد ارزیابی قرار دادیم و او کتاب هایی که مخالف اصول امارت اسلامی شامل جدول ارسال شده است ما اونا را از نزدیک دیدیم و اونا را جمع آوری کردیم.
مقام های فرهنگی طالبان دوشنبه هفته گذشته دست به جمع آوری کتاب از کتاب فروشی ها در شهر فیض‌آباد زدند. چندی پیش طالبان صدها جلد کتاب را از کتاب فروشی های کابل هم جمع آوری کرده بودند. این اقدام با واکنش های زیادی روبرو شد. حسیب الله یوسفی آگاه فرهنگی این وضعیت را نگران کننده می داند و می گوید
این یک مشکلی بسیار جدی است، نه تنها جامعه روشن فکری را بلکه کسایی که می توانند از طریق مطالعه آگاهیشان بیشتر شود و از گذشته تاریخی آگاهی پیدا کنند. این محدودیت خیلی مردم را نگران ساخته. امیدواریم امارت اسلامی در این امر تجدیدی نظر کند، چرا مداخله مستقیم نظام در امور روشنگری جامعه را به طرفی قهقرا می کشاند.
یوسفی با این باور است که مداخله مستقیم حکومت طالبان در روشنگری جامعه را به عقب می‌برد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. همچنان رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com. ما را در شبکه انستاگرام و توییتر یا شبکه اکس هم می توانید دنبال کنید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق